تقاضا روبروه. بنابراین حتی اگر تحریم ها برداشته بشه، حتی اگر تولید توانایی بالقوه ایران برای تولید نفت افزایش پیدا کنه، بازار که با این شکل فعلی هست نخواهد تونست در کوتاه مدت تغییر بکنه. بنابراین این نکته اصلی در واقع اون اهرم اصلی برای تکان دادن به اقتصاد، برای رسیدن به رشد در واقع در دست دولت نیست. باز من تکرار میکنم، مسئله لغو تحریم ها، افزایش درآمدهای نفتی، توزیع به حساب منابع در به اصطلاح کشور، سیاست اصلی ایشون رو برای اینکه رشد ایجاد بده. ایشون در مورد مسئله کاهش رشد اقتصادی در دو فصل اول سال هم متاسفانه توضیح خوبی ندادن و اون رو تشبیه کردن که به نوعی سرماخوردگی یا بازگشت مرض که مرسوم نیست در میان اقتصاددانان، اساسا زبان اقتصادی نیست. یعنی اگه بخوام به ارجاع بدم صحبت آقای علیجانی که گفتن به هر حال نوعی در واقع گفتگوییست از منظر یک روحانی تا از به اصطلاح منظر یک اقتصاددان و ریاست جمهور، چون ما میتونیم که مسئله رشد اقتصادی در ایران نکاتی رو میباشون اشاره میکردن بهش که نکردن، از جمله مسئله مشکل ساختاری که در کوتاه مدت میان مدت قابل حل نیست، مسئله فساد مدیریته که ما میدونیم یکی از مشکلات اساسی ایران امروز نه به دلیل کمبود منابع یا کمبود پول یا نقدینگی، مسئله فساد مدیریت و از بین رفتن پول هاست. و یک مشکل اساسی در کنار مسئله رشد اقتصادی و به اصطلاح تورم وجود داره که ایشون هم چندان بهش نپرداخت، مسئله اشتغال که به هر حال پرت اون خبرنگارها مطرح کردن، من جواب کافی و روشنی از ایشون ندیدم متاسفانه.
آقای علوی، در دو مورد اتفاقا، هم اشتغال هم درباره موضوع بدهی‌های دولت بود، دو مسئله ای که به نظر میومد آقای روحانی خیلی نمیخواست دربارش صحبت بکنه و کمی تفره رفتن به نظر میومد پاسخهایی که میدادند. البته در مورد مبارزه با فساد که شما اشاره کردید آقای روحانی، وقتی که صحبت اصلاحات اقتصادی مورد نیاز رو در یک زمان طولانی تر به دلیل اینکه برنامه‌ای که داره توضیح میده برنامه کوتاه مدت دولت بود، حتما درباره این برنامه و جزئیاتش، خصوصا بحث اونجایی که مربوط به تسهیلات بانکی میشه، میخوام با شما صحبت بکنم. اونجایی که آقای روحانی مشخصا میگفت که این خاصیت تورمی نخواهد داشت و بانک مرکزی مرور خواهد کرد هر ماه این وضعیت رو، درباره این موضوع با شما بیشتر صحبت میکنیم. اما باز میگردیم پیش رضا علیجانی در فرانسه که همراه ما هست بر روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای علیجانی، صحبت میکردید شما درباره اصلاحات سیاسی و رابطش با اصلاحات اقتصادی و وضعیت اقتصادی. آیا ساختار قدرت در ایران اصلا اجازه این رو میده که این دو پایه از سپایه توسعه، این دو پایه همگام با همدیگه پیش برن؟ ساختار قدرتی که گروه های مختلف در اون قرار دارند، از جمله مثلا سپاه پاسداران به عنوان یکی از ارکان نظامی سیاسی و حال امروز اقتصادی در ایران.
ببینید این مسائل خوب نسبی هست، یعنی به صورت کلی نمیشه پاسخ داد. طبیعی است که در ساختار دوگانه قدرت در ایران یک سد و مانعی در رابطه با برخی اصلاحات چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه فرهنگی وجود داره، اما زیر اون سقف میشه حرکت کرد. من مثلا یادآوری بکنم، در دوره آقای خاتمی وزارت اطلاعاتی که از مدت‌ها پیش خیز برداشته بود که اقتصاد ایران رو تصاحب بکنه و ورود بکنه تو اقتصاد، آقای خاتمی به هر حال وزارت اطلاعات رو از اقتصاد کنار کشید در همین ساختار قدرت. به هر حال ببینید، این که به اصطلاح تحریم برجام اجرا بشه و ملت ایران از این چالش هستی نجات پیدا بکنن، واقعا یک امر مثبت و دستاورد مهمی برای دولت آقای روحانی است. همچنین رفع تحریم ها، من حتی بالاتر میخوام بگم اگر حتی تحریم ها هم وجود داشت، دولت روحانی موفق تر از دولت احمدی نژاد برای مردم ایران بود، چه در رابطه با مدیریت به هر حال کارشناسی شده تر و چه فساد خیلی کمتر. اما دولت روحانی با وعده هایی سر کار اومده، این وعده ها بخشش سیاسی بوده و اینها بنیادی است، اما با همین وعده های اقتصادی هم که ایشون میگه و مثبت هم هست، یعنی رفاه نسبی برای مردم بخشی از روند دموکراتیزاسیون در ایرانه، اما آیا رفاه نسبی بدون فضای نسبی باز برای فعالان سیاسی و مدنی و صنفی امکان داره که به نتیجه برسه؟ تجربه تاریخی نشون داده که توسعه اقتصادی اقتدارگرا در برخی از کشورها نتیجه میده، در فرض بفرمایید کره شمالی، در چین و برخی از کشورهای آمریکای لاتین، اما در هیچ کشور نفتی با قدرت متمرکز که در قبلش سلطنت بوده حالا ولایت هست، این نمیتونه پاسخگو باشه. من حتی از جنبه های سیاسی مسئله عبور بکنم، به لحاظ اقتصادی توسعه اقتدارگرا نیازمند قوه قضاییه مستقله، ولی وقتی ساختار قدرت در ایران فرمانی کش ندهید در رابطه با فساد اقتصادی میده، خب این میسر نیست. رشد و توسعه اقتصادی نیازمند آزادی مطبوعات برای پیگیری همین فساد هاست، ما این رو نداریم. نیازمند یک سیاست خارجی است که هزینه ساز نباشه. سیاست خارجی ایران به ویژه اون بخشش در منطقه که دست سپاه قدس و به نوعی زیر نظر بیت است، هزینه ساز برای ملت ایران و اینها در اختیار دولت نیست. همچنین بخش های مهمی از اقتصاد به گفته برخی کارشناسان اقتصادی 40% تا 60% اقتصاد ایران متعلق به نهادهایی است که زیر نظر بخش های غیر انتخابی، زیر نظر بلاصفیح و بیته و اینها بودجه خوار هستند، ولی هیچ انضباط مالی نمیپذیرند، مالیات نمیدن و بعضا حتی پول آب برقشون هم نمیدن. بنابراین ما حتی اگر بخواهیم از منظر توسعه اقتصادی هم نگاه بکنیم، ناگزیر باید به توسعه سیاسی بپردازیم. به علاوه این که خب در یک کشوری که طبقه متوسط نسبتاً مشیافته‌ای داره، مشارکت جو هست، خواسته های سیاسی بالایی داره و به نوعی اگر نظارت استثنایی برداشته بشه، در حال اکثریت ملت ایران رو تشکیل میده، در این جامعه نمیشود تا ابد اقلیتی با سلاح نظارت استثنایی بر اکثریت حکومت بکنه. آقای روحانی هم وعده دادن که من اگر سر کار بیایم، همون گونه که چرخ سانتریفیوژ ها میچرخه، چرخ اقتصاد هم باید بچرخه و فضای امنیتی و جای خودشو به فضای سیاسی بده. ولی چون امروز اساساً هیچ ورودی و هیچ توجهی، حتی کوچکترین نگاهی و اشاره‌ای به این مسئله نکردن، حتی اونجایی که وعده هاشون رو میگفتن، گفتن نجات اقتصاد ایران، تعامل سازنده با جهان، اخلاق و فرهنگ، یعنی اساساً سیاست مفقود بود، یعنی اون مبادی که کرده بودن همه رفته از یادشون و آدم یاد در واقع دوره های هاشمی و دوران ریاست جمهوری ایشون میفته که سیاست رو در واقع به ولایت و بخش های نزدیک به ایشون سپرده بود و یک کابینه غیر سیاسی میگفت من تشکیل دادم و فقط میخواهم سازندگی بکنم. اما آقای هاشمی الان کجا ایستاده؟ این تجربه ایست که در درون همین ساختار قدرت به دست آورده. به گمان من آقای روحانی با ناگفته های امشبشون گفتن که من نمیخواهم به خطوط قرمز نظام نزدیک بشن و این نشون میده و این نوید رو میده که ایشون البته اینه مقدار گشایش اقتصادی خواهند داشت. تورم رو گفتن خط سرخ همه، حالا چگونه این تورمی رو آقای علوی بیشتر توضیح قطعا خواهند داد که بدون اندکی تورم چگونه میخواهند رو نقه اقتصادی بزن. به هر حال ایشون صحبت هاشون نوید این رو میداد که مردم ایران باید مقداری منتظر مقداری گشایش اقتصادی باشن. گشایش سیاسی هم ایشون البته نه اینکه هیچ دنبال نکنن، ولی نحوه ورود و برخوردشون نشون میداد که ایشون پرهیز دارن از هر نوع تعارض و هر نوع به اصطلاح امروز مخصوصا در بحثاشون میخواستن هیچ پیام منفی و تعرضی به جریانات دیگه نداشته باشن و نوعی آتش بس رو اعلام بکنن یا آتش بس رو ادامه بدن.
بله به هر حال آقای علی جانی توضیح داده بودند پیش از این مصاحبه تلویزیونی هم که این گفتگو بیشتر متمرکز بر مسئله اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی خواهد بود. وعده‌ای که داده بودند وعده گفتگوی اقتصادی بود، اگرچه که به نظر شما این گفتگوی اقتصادی و هر حرکت اقتصادی بدون توسعه سیاسی و اصلاحات سیاسی امکان پذیر نیست. میخواستم از آقای براتی هم سوالی بکنم. آقای براتی، حسن روحانی در بخشی از صحبتاش از کلمه هجوم استفاده کرد، گفت صف کشیدن و هجوم آوردند، کشورهای خارجی یک به یک به ایران میان، در برخی مواقع هتلی نیست، حتی جایی نیست برای اینکه مسافر دیگری باشه، و میگفت که همه اینها منتظرن و میخوان که اقدام بکنن، میخوان قرارداد ببندن، سرمایه گذاری بکنن. سوالم از شما اینه که شما در برلین هستید و به هر حال حوزتون هم حوزه اقتصاد هست، برای این کشورهای خارجی آیا فقط دستیابی به یک توافق اتمی و حال در آینده نزدیک اجرایی شدن اون کافی است برای اینکه به ایران برن و بخوان سرمایه گذاری بکنند و ریسک بکنند سرمایهشون رو در ایران؟
خب این حتما کافی نیست. تنها حل مسئله اتمی و برداشتن تحریما این کافی نیست. اما یک مسئله رو قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم بگم، چون هم آقای علیزاده هم آقای عربی شاهد داشتن. ببینید، برای توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی یا رشد صنعتی الزاماً همیشه دموکراسی و توسعه سیاسی لازم نیست. ما در کشورهای دیکتاتوری داشتیم، کره جنوبی بهترین نمونه شه که رشد اقتصادی و صنعتیش رو در شرایط دیکتاتوری کرده. اما یه شرط لازمه، یک قدرت متمرکز هدفمند که کمابیش با نداشتن فساد نسبی اینطور بگیم، ولی با یک قدرت هدفمند مرکزی، اون چیزی که در مملکت ما نیست. ما در کشور ما چندین نیروی دیکتاتوری و استبدادی موازی داریم که همه مدعی قدرت هستن و در جهت مخالف هم از نظر اقتصادی عمل میکنن. دولت جهتش یک جهتی است که به جهتی که سپاه پاسداران داره اصلا نمیخوره. نهادهای دیگر هم هستن که زیر نظر نهاد رهبری جمهوری اسلامی کار میکنن، تمام نهادهای اقتصادی و توزیعی که بر صورت زیر مجموعه نهاد رهبری هستند، اینها با دولت همسو و همراه نیستند. از همین نظر هم که بگیریم، ببینید آقای، این درست هست که آقای عربی اشاره کردن که در رابطه با مسئله نفت و کاهش قیمت نفت و روز به روز کمتر شدن و احتمالاً امکان زیادی به دولت نمیده. و از اون طرف به نظر من کاملا درست هست که درست در همین شرایط دولتی که به گفته به صورت آمار الان دولت آقای روحانی از درآمد نفت و درآمد مالیاتی که دست دولت میرسه، تنها کاری که میتونه بکنه این هست که این یارانه ها رو بده و حقوق و کارمند ها و موضوع حقوق ایراش رو بپردازه و چیزهای حداقلی از این دست. بیشتر از اون چیزی در دست دولت نیست که بخواد سرمایه گذاری جایی بکنه. به همین دلیل هم رویکردی ایشون به سرمایه خارجی درست است. اما اینکه چرا سرمایه خارجی میرن، شما باید الان نگاه بکنید در تمام این منطقه خاورمیانه، بعض عراق رو ببینید، سوریه رو ببینید، مصر رو ببینید، یمن رو ببینید و حتی الان ترکیه رو ببینید، میبینید به نسبه در جمهوری اسلامی شرایط مناسبتری از نظر ثبات تحت شرایط دیکتاتوری وجود داره که با قدرت مداری و سرکوب مخالفین بر صورت یک ثبات نسبی از نظر امنیت داخلی به وجود آمده هست و این شرایط بر صورت برای سرمایه‌گذارا بسیار مهم است که اینطور باشه. یه طرف دیگر هم هست که یه حداقل تصوراتی هم آقای روحانی داره، چون میگه برای برطرف کردن بیکاری باید در واحدهای کوچک صنعتی و در واحدهای متوسط سرمایه گذاری بشه. اینها اشتغال زاستن، واحدهای بزرگ در رشد اقتصادی نقش دارن ولی تولید اشتغال نمی کنن. در مورد کشاورزی هم کمابیش همین صحبت رو می کردن. یعنی یه تصوری اون کسانی که برنامه اقتصادی آقای روحانی رو می نویسند و میگن تصور این راهچی هست دارن، منتها موانع اینقدر زیاد هست. دولتی هست که اقتدار واقعی نداره، در هیچ دولتی که اقتدار حتی روی عرشه و دکلهای